سلام به شما، امروز قراره با هم یه نگاه عمیق‌تر بندازیم به یه موضوع شاید یکم سخت ولی خیلی مهم. می‌خوایم ببینیم وقتی آدم یه تجربه خیلی بد یا یه استرس شدید رو از سر می‌گذرونه چه اتفاقی تو روانش می‌افته. منظورم اختلالاتی مثل PTSD و چیزای شبیه اونه.
دقیقاً، موضوعی که متأسفانه خیلی‌ها درگیرش هستن یا اطرافیانشون درگیرن.
آره، راهنمای ما هم برای این بحثی منبع خیلی معتبره، یعنی بخشایی از فصل دهم کتاب خلاصه روانپزشکی کاپلان و صادوق. هدفمون اینه که با هم ببینیم این کتاب چی میگه، این اختلالات چیان، علائمشون چیه، چطور تشخیص میدن و اصلاً چرا بعضیا دچارش میشن. سعی میکنیم خیلی ساده و خودمونی بریم جلو. خب، حاضری؟
بزن بریم.
خب، برای شروع اصلا این کتاب چطور این اختلالات رو تعریف میکنه؟ یعنی نقطه مشترک همشون چیه؟
ببین، نکته اصلی و کلیدی که این منبع روش تأکید داره ارتباطه. یعنی یه ارتباط مستقیم بین تجربه یه اتفاق خیلی سخت، یه تروما یا یه استرس شدید و بعدش ظهور یه سری علائم روانی و رفتاری. انگار اون اتفاق بیرونی یه ردپای مشخص تو درون فرد میذاره.
آها، پس یعنی واکنش به یه چیزیه که اتفاق افتاده.
دقیقاً. و این فصل خب روی چند تا از این واکنش‌ها تمرکز خاص داره. معروف‌ترینش که احتمالاً شما هم شنیدید PTSD یا همون اختلال استرس پس از سانحه است. یکی دیگه هم هست به اسم اختلال استرس حاد یا ASD که خیلی شبیه PTSDه، اما خب فرقهای مهمی هم داره. یه گروه دیگه هم هستن اختلالات سازگاری که اونا یکم داستانشون فرق میکنه و جلوتر بهشون میرسیم.
گفتی PTSD و اختلال استرس حاد شبیه‌اند ولی فرق دارن. مهمترین فرقشون چیه؟
مهمترین فرقشون و چیزی که تو تشخیص خیلی مهمه زمانه. یعنی مدت زمانی که علائم طول میکشن. ببین، تو اختلال استرس حاد علائم زود شروع میشن. مثلا از 3 روز بعد از اتفاق تا 1 ماه بعدش ادامه دارن. اگه از 1 ماه بیشتر شد،
اون وقت میشه PTSD.
دقیقا. اگه علائم بیشتر از 1 ماه موندگار شدن، دیگه تشخیص میره به سمت PTSD. این مرز 1 ماه خیلی تعیین کننده است.
جالبه. خب حالا بریم سراغ خود علائم. کسی که درگیر این چیزا میشه چی تجربه میکنه؟ گفتی چند تا دسته علامت داریم؟
آره. منبع بر اساس DSM-5 4 تا دسته یا خوشه اصلی علائم رو برای PTSD میگه که قشنگ نشون میده چقدر این قضیه میتونه زندگی آدم رو تحت تأثیر قرار بده. دسته اول علائم نفوذی یا تجربه مجدد هست. یعنی اون اتفاق ولکن نیست، مدام خودشو به زور وارد ذهن میکنه.
چطوری؟ مثلا خاطرش میاد؟
آره، مثلا خاطرات مزاحم و تکراری که ناخواسته است، یا کابوس‌های خیلی بد و واضح درباره همون اتفاق. گاهی خیلی شدیدتر میشه و فرد فلشبک میزنه، یعنی انگار واقعا داره دوباره اون لحظه رو تجربه میکنه با همون بوها، صداها، همون حسا. منبع مثالی هم میزنه از خانومی که بعد تصادف شدید همش کابوس میدید و فکر و خیال تصادف یه لحظه رهاش نمیکرد.
وای چه وحشتناک. انگار گذشته نمیذاره آدم تو زمان حال زندگی کنه. خب دسته دوم چیه؟
دسته دوم اجتنابه. یعنی طرف فعالانه سعی میکنه از هر چیزی که یاد اون تروما میندازتش فرار کنه. این میتونه اجتناب درونی باشه، یعنی سعی کنه بهش فکر نکنه، حسش نکنه.
که خب خیلی سخته احتمالاً.
خیلی. و میتونه اجتناب بیرونی باشه، یعنی از آدما، جاها، حرفها، کارها، حتی بوها یا صداهایی که یادآور اون اتفاق دوری کنه. یه جور مکانیزم دفاعیه انگار. ولی خب مشکل اینه که زندگی آدم رو خیلی محدود میکنه.
میفهمم. خب دسته سوم چی؟
سومیش مربوط به تغییرات منفی تو فکر و حال و هوا، شناخت و خلق هست. این یکی خیلی وسیعه و نشون میده تروما چطور میتونه نگاه آدمو به کل دنیا عوض کنه. مثلا طرف نمیتونه بخشای مهمی از اتفاق رو یادش بیاره یا باورهای خیلی منفی و سمج پیدا میکنه درباره خودش.
مثلا چی؟
مثلا من آدم بی‌ارزه‌ایم، همش تقصیر من بود، یا درباره دیگران به هیچ کس نمیشه اعتماد کرد، یا کل دنیا جای امنی نیست. سرزنش کردن خود یا بقیه هم خیلی پیش میاد. از نظر حال و حوصله هم طرف ممکنه دائم احساس ترس، عصبانیت، گناه یا خجالت داشته باشه. دیگه از چیزایی که قبلا دوست داشته لذت نمیبره. حس میکنه از بقیه جدا افتاده، غریبه شده. حتی نمیتونه حسای خوب مثل شادی یا محبت رو تجربه کنه. بهش میگن آنهدونیا یا بیلذتی.
پس فقط خاطره نیست، انگار کلن دیدش به زندگی تیره میشه. خب و دسته چهارم؟
چهارمی مربوط به تغییرات واضح تو برانگیختگی و واکنش پذیریه. یعنی چی؟ یعنی سیستم عصبی طرف انگار همیشه رو حالت آماده باشه. همیشه گوش به زنگه.
حالت جنگی داره انگار.
یه جورایی. این میتونه خودشو به شکل زود از کوره در رفتن، پرخاشگری نشون بده، یا رفتارهای بیفکر و خطرناک، حتی آسیب زدن به خود. اون حالت گوش به زنگی شدید، هایپر ویجیلنس، خیلی شایع. یعنی دائم داره محیطو میپاد ببینه خطری هست یا نه، یا واکنش از جا پریدن اغراق‌آمیز. با کوچکترین صدایی طرف انگار برق میگیرتش. تمرکز کردن سخت میشه، خواب به هم میریزه، سخت به خواب میره، همش میپره، خوابش کیفیت نداره.
پس این چهار تا دسته با هم، وای، یه تصویر خیلی سخت و فراگیر رو نشون میده. هم درگیری با گذشته، هم فرار ازش، هم تیرگی نگاه به حال و آینده، هم این بدن همیشه آماده ی خطر. واقعا سخته. حالا با این همه علامت جوراجور، یه متخصص چطور مطمئن میشه که طرف واقعاً PTSD داره؟ چه شرطهایی لازمه؟
دقیقاً، تشخیص باید طبق یه سری معیار مشخص باشه. منبع میگه چند تا شرط اصلی لازمه. اول از همه خب معلومه، مواجهه با تروما. یعنی فرد باید یه جوری با یه اتفاق واقعاً آسیبزا یا تهدید کننده روبرو شده باشه. حالا یا مستقیم خودش تجربه کرده، یا دیده یا شنیده که برای یکی از نزدیکانش اتفاق افتاده، یا مثل امدادگرا با جزئیات وحشتناکش سر و کار داشته.
اوکی، پس اول خود اتفاقه.
آره. دوم، باید علائم از هر چهار تا دسته‌ای که گفتیم وجود داشته باشه. یعنی هم نفوذی، هم اجتناب، هم تغییرات منفی تو فکر و حال، هم تغییرات تو برانگیختگی. حالا نه لزوماً همه علائم هر دسته، ولی باید از هر دسته چندتایی باشه. معیار دقیقش تو DSM-5 هست.
خب.
سوم، مدت زمانه. همون که گفتیم، برای PTSD باید این علائم بیشتر از یه ماه طول کشیده باشن. اگه کمتر از یه ماه باشه، ولی بیشتر از 3 روز، میشه اختلال استرس حاد.
و چهارم؟
چهارم این که این علائم باید زندگی طرف رو مختل کرده باشن. یعنی باعث ناراحتی شدید بشن یا نذارن طرف کارشو بکنه، درسشو بخونه، با دوستاش و خانوادش رابطه خوبی داشته باشه. صرف داشتن چند تا علامت کافی نیست. باید اثر بدی رو زندگی گذاشته باشه.
فهمیدم. پس باید هم خود اتفاق باشه، هم علائم از هر چهار دسته، هم بیشتر از یه ماه طول بکشه، و هم زندگی رو مختل کنه.
دقیقاً. یه نکته جالبم بگم. برای بچه‌های کوچیک زیر 6 سال ممکنه علائم یکم فرق کنه. مثلا اون تجربه مجدد ممکنه تو بازیاشون خودشو نشون بده. هی یه بازی تکراری بکنن که تم اون اتفاق بد رو داره.
آها، چقدر مهم. خب حالا برگردیم به اون گروه سومی که اول گفتی، اختلالات سازگاری. گفتی اونا هم واکنش به استرسن، ولی فرق دارن. فرقشون دقیقاً چیه؟
آره، اختلالات سازگاری خیلی هم شایعن. فرق اصلیشون با PTSD و استرس حاد تو 2 تا چیزه. یکی نوع اون استرسی که باعث شده، یکی هم شدت و نوع علائم. ببین، استرسی که باعث اختلال سازگاری میشه لزوماً یه چیز وحشتناک و مرگبار نیست. میتونه استرس‌های معمول‌تر زندگی باشه. مثلا چی؟ مثلا مشکلات کاری، تحصیلی، بیپولی، مشکلات عشقی، طلاق، مهاجرت، حتی تشخیص یه بیماری.
یعنی چیزایی که برای خیلی‌ها پیش میاد، ولی خب سخته دیگه.
دقیقاً. استرس زاست، ولی نه در حد ترومو. بعد علائمی هم که فرد نشون میده، مثلا غمگین میشه، مضطرب میشه، نگران میشه، یا شاید رفتارش عوض میشه، پرخاشگر میشه، تو کار یا درس افت میکنه. اینا باعث ناراحتیش میشن، عملکردش هم پایین میارن. ولی اون شدت و گستردگی علائم PTSD رو ندارن، یعنی معیارهای اون یکی‌ها رو پر نمی‌کنن. انگار یه واکنش شدیدتر از حد معمول به اون استرس خاصه، ولی نه دیگه در اون حد.
پس یه جورایی خفیف‌تر انگار. زمانبندیش چطور؟
زمانبندیش هم فرق داره. علائم معمولاً تو 3 ماه بعد از شروع اون استرس میان سراغ آدم. و اگه اون استرس تموم بشه یا آدم باش کنار بیاد، علائم هم نباید بیشتر از 6 ماه دیگه ادامه پیدا کنم. انواع مختلف هم داره، سازگاری با خلق افسرده، سازگاری با استراب و غیره.
فهمیدم. پس یه واکنش به سختی های زندگیه که از حد معمول بیشتره ولی با PTSD فرق داره. خب، حالا یه سوال خیلی مهم. چرا یکی بعد از یه اتفاق بد، مثلا یه تصادف، PTSD میگیره ولی اون یکی که تو همون ماشین بوده نمیگیره؟ چه چیزایی باعث میشه یکی آسیب پذیرتر باشه؟
سوال فوق‌العاده‌ایه. چون دقیقاً نشون میده که فقط خود اتفاق نیست که مهمه. منبع میاد عوامل خطر رو تو 3 دسته بررسی میکنه. عوامل قبل از تروما، عوامل حین تروما و عوامل بعد از تروما.
قبل، حین و بعد. خب، قبل از تروما چی؟
یعنی چیزایی که فرد از قبل با خودش داره. مثلا اگه قبلا سابقه یه مشکلات دیگه روانی مثل افسردگی یا استراب داشته، اگه قبلا به خصوص تو بچگی تروماهای دیگه رو تجربه کرده، حتی عوامل ژنتیکی، بعضی ژن‌ها انگار آدمو مستعدتر می‌کنن. شرایط اقتصادی اجتماعی پایین‌تر، تحصیلات کمتر، حتی جنسیت، آمار نشون میده زن‌ها بیشتر در معرض PTSD هستن. انگار یه سری‌ها با یه آسیب‌پذیری اولیه بیشتری وارد اون موقعیت سخت میشن.
پس یه پیش زمینه‌هایی وجود داره. حالا حین تروما چی مهمه؟
خب اینجا خود اتفاق مهمه. شدت تروما. هر چی وحشتناک‌تر بوده باشه، خطر بیشتره. اینکه چقدر حس کردی جون در خطره، اینکه آسیب بدنی دیده باشی یا نه و نوع تروما. جالبه که تروماهایی که آدمای دیگه مسببش هستن، مثل جنگ، تجاوز، شکنجه، معمولاً اثر بدتری دارن تا مثلا سیل و زلزله. یه چیز دیگه هم که منبع میگه مهمه، تجربه گسستگی یا دیسوسییشن موقع اتفاقه. یعنی طرف حس کنه از بدنش یا از واقعیت جدا شده، انگار داره فیلم میبینه. این حس گسستگی خودش یه عامل خطره برای بعدش.
عجب. خب، و بعد از تروما چی؟
اینجا دیگه اتفاقات بعدش مهمن. شاید مهمترینشون حمایت اجتماعی باشه. یعنی چی؟ یعنی اینکه بعد از اون اتفاق سخت چقدر خانواده، دوستا، جامعه، هوای طرفو دارن، کنارش هستن، درکش میکنن. کسایی که حمایت خوبی میگیرن خیلی بهتر میتونن کنار بیان. برعکسش، کمبود حمایت اجتماعی یه عامل خطر خیلی جدیه. چیزای دیگه هم هست. مثلا اگه بعد از تروما استرس‌های دیگه‌ای هم به زندگی اضافه بشه، مثلا طرف کارش رو از دست بده یا مشکل مالی پیدا کنه، یا اینکه طرف چطور با قضیه کنار میاد. اگه فقط سعی کنه فرار کنه و باش روبرو نشه، خب اینم خوب نیست.
پس واقعا یه مجموعه پیچیده‌ای از عوامله، از ژن و بچگی بگیر تا خود اتفاق و آدمای دور و بر بعدش.
دقیقاً همینه. یه تعامل پیچیده بین بیولوژی، روان و محیط اجتماعی فرده.
خب با این پیچیدگی، این اختلالا مثل PTSD معمولاً تنهایی میان سراغ آدم یا اینکه مهمونای دیگه هم با خودشون میارن؟ یعنی مشکلات دیگه هم همراهشون هست؟
سوال خیلی خوبیه. منبع خیلی روش تاکید میکنه که هم ابتلایی یا کوموربیدیتی، یعنی بودن همزمان چند تا مشکل با هم، تو PTSD فوق‌العاده شایعه. میگن بیشتر از 80% آدمایی که PTSD دارن تو زندگیشون حداقل یه اختلال روانی دیگر رو هم تجربه میکنن.
80% خیلی زیاده. چه چیزایی معمولا همراهش میان؟
شایع ترین هاشون افسردگی اساسی هست، اختلالات استرابی دیگه مثل استراب فراگیر یا حملات پانیک، مشکلات مصرف الکل یا مواد مخدر و گاهی هم بعضی از اختلالات شخصیت. این هم ابتلایی ها خوب کارو سخت‌تر می‌کنن، هم تشخیص رو هم درمان رو.
درسته. پس اینم یه نکته مهمه که باید در نظر گرفت. خب حالا برسیم به قسمت مهم درمان. برای این وضعیت سخت و پیچیده چه کمک‌هایی وجود داره؟ منبع چی میگه؟
منبع 2 مسیر اصلی درمانی رو مطرح می‌کنه، ولی روی یکیش خیلی خیلی تاکید داره. اول و مهمتر از همه روان درمانیه، سایکوتراپی. منبع خیلی شفاف میگه که درمان‌های روانشناختی که تخصصی برای تروما طراحی شدن، خط اول درمان برای PTSD هستن. یعنی اولین و اصلی ترین کاری که باید کرد.
چه نوع روان درمانی هایی؟
انواع مختلفی هست که تحقیقات نشون داده مؤثرن. مثلا درمان‌هایی که کمک می‌کنن فرد به شکل امن با اون خاطرات و حسای ترسناک روبرو بشه و پردازششون کنه، مثل درمان با مواجهه سازی طولانی مدت PE، یا درمان‌هایی که میرن سراغ اون فکرها و باورهای منفی که بعد از تروما تو ذهن طرف جا خوش کرده و سعی می‌کنن تغییرشون بدن، مثل درمان پردازش شناختی CPT. یه روش دیگه که شاید اسمش رو شنیده باشید EMDR هست که با حرکات چشم به پردازش خاطرات کمک میکنه. حتی درمانهایی هستن که بیشتر روی مشکلات حال حاضر فرد و تقویت مهارت‌های کنار اومدنش تمرکز میکنن، مثل درمان متمرکز بر زمان حال PCT. برای بچه‌ها هم خب درمان‌های مخصوص خودشون هست، مثل TFCBT. گروه درمانی هم میتونه خیلی کمک کننده باشه، چون اون حس تنهایی رو کم میکنه و آدم میبینه بقیه هم مشکلات مشابهی دارن. هدف مشترک همشون اینه که به فرد کمک کنن اون تجربه تروما رو هضم کنه و الگوهای فکری و رفتاری که اذیتش میکنن رو تغییر بده.
پس اولویت اصلی با روان درمانیه. داروها چطور؟ اونا هم نقشی دارن؟
آره، مسیر دوم دارو درمانیه. دارو هم میتونن کمک کننده باشن، به خصوص اگه علائم خیلی شدید باشن یا روان درمانی در دسترس نباشه یا به تنهایی کافی نباشه. منبع داروهای SSRI، مهار کننده های بازجذب سروتونین، مثل سرترالین و پاروکسیتین رو به عنوان خط اول دارویی معرفی میکنه. اینا داروهایی هستن که FDA هم تاییدشون کرده برای PTSD. یه دسته دیگه هم هستن به اسم SNRI، مهار کننده های بازجذب سروتونین و نوراپینفرین، مثل ونلافاکسین، که اونا هم مؤثرن. کار اصلی این داروها اینه که به کاهش علائم کلی مثل استراب، افسردگی، تحریک پذیری و حتی بعضی از اون علائم نفوذی کمک میکنن.
برای کابوس ها چی؟ چیزی هست؟
آره، یه داروی خاص هست به اسم پرازوسین که منبع بهش اشاره کرده و به طور ویژه برای کم کردن کابوس های شبانه و بهتر شدن خواب تو این افراد استفاده میشه. اما یه نکته خیلی خیلی مهم که منبع روش تاکید ویژه داره، داروهای آرام بخش معروض به بنزودیازپین‌ها مثل دیازپام، لورازپام، آلپرازولام.
آها، همونایی که معمولاً برای استراب میدن.
آره، اینا معمولاً برای درمان PTSD توصیه نمیشن، چون شواهد خوبی نداریم که طولانی مدت مؤثر باشن و خطر وابستگی دارن و حتی ممکنه بعضی علائم رو بدتر کنن. در کل نگاه منبع اینه که دارو میتونه مفید باشه ولی معمولاً درمان اصلی نیست و بهترین حالت اینه که در کنار روان درمانی خوب استفاده بشه.
بسیار هم عالی. چقدر کامل و جامع بود. پس اگه بخوایم یه جنبندی خیلی سریع بکنیم از حرفایی که زدیم بر اساس کاپلان و صادق، فهمیدیم که این اختلالات واکنش‌های پیچیده‌ای هستن به اتفاقای خیلی سخت. PTSD 4 دسته علامت اصلی داره: اون یاداوری‌های ناخواسته، فرار کردن از یاداورها، تغییر فکر و حال و اون حالت گوش به زنگی و تحریک پذیری بالا. فرقش با استرس حاد تو زمانشه، بیشتر از یه ماه برای PTSD. اختلالات سازگاری هم یه مدل واکنش به استرس‌های معمول‌ترن. کلی عامل توش نقش داره که کی دوچار میشه کی نه، ولی حمایت اجتماعی خیلی کلیدیه. و مهمتر از همه، درمان اصلیش روان درمانی های تخصصی تروماست، هرچند دارو هم میتونه کمک کنه.
دقیقاً. و اگه یه پیام نهایی بخوایم از این بحث بگیریم که منبع هم روش تاکید داره، پیام امیدواریه. ببین، با اینکه تروما میتونه خیلی ویرانگر باشه و این علائم زندگی رو واقعا سخت کنن، ولی بهبودی کاملا ممکنه. آدم ها خیلی انعطاف پذیرن. راه درمان شاید سخت باشه، طولانی باشه، ولی با کمک درست و حمایت اطرافیان واقعا میشه از پسش برآمد و دوباره کنترل زندگی رو به دست گرفت.
دقیقاً. و حالا یه سوال برای شما که این بحث رو دنبال کردید. ما دیدیم که چطور یه اتفاق بیرونی میتونه اینجوری بیاد و سیمکشی مغز و احساسات و واکنش‌های بدن ما رو تغییر بده. حالا ازتون میخوام یه لحظه به تجربه‌های استرس‌آور زندگی خودتون فکر کنید، چه کوچیک چه بزرگ. آیا اینکه الان میدونید ذهن و بدن چطور به این سختی‌ها واکنش نشون میده،
نگاهتون رو به واکنش‌های خودتون یا شاید آدم‌های دیگه تو شرایط سخت یکم متفاوت نمی‌کنه؟ امیدوارم این بررسی عمیق براتون مفید بوده باشه. تا گفتگوی بعدی.